بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولا سيما خاتمهم بقية الله في أرضه، عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. كلام من در پیرامون بحث توحید بود و امشب به مناسبت این که مصادف است با سالگرد حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، صحبت من جمع بین دو مطلب انشاءالله خواهد بود. رفتار انسان، اعمالی که ازش سر میزنه، تابع اعتقادات اوست. عقیده ای که انسان داره محرک انسان میشه به طرف یک سری اعمالی. حالا اگر رفتارها خاص صحیح باشه، این لازمش اینه که فکر باید صحیح باشه. فکر اگر صحیح بود، اعتقاد اگر سالم بود، تأثیرش تو اعضا و جوارح انسان آشکار میشه، اعمالش هم قاعدتا اعمال صحیح. اگر فکر ناسالم بود، عمل هم به تبع او میشه. شما ببینید کسانی که جهانبینیشون توحیدیه، یعنی معتقد به خدا هستند، با کسانی که جهانبینیشون مادیه، خدا را قبول ندارن، این دو گونه فکره، دو اعتقاده. اما اثرش تو اعمال چیه؟ یه مرتبه ببینید اعمال این دو کاملا متغایره. اون که معتقد به خداست، میبینید تو چشمش همه چیزو نگاه نمیکنه. اون که معتقد به خدا نیست، همه چیزو دنبسا نگاه میکنه. اون که معتقد به خداست، نسبت به سخن گفتنش مواظبه، بعضی صحبتها رو میکنه، بعضیشو نمیکنه. اون که معتقد نیست، هر سخنی که دل زبانش بیاد میگه. اون که معتقد به خداست، میره معامله بکنه، تو معامله بعضی معاملهایی که حرامه سو نمیکنه، معامله حلال. معامله حرام ولو براش نفع زیادی هم داشته باشه، خیلی راحت میتونه مثلا یه معامله ربوی بکنه، یه سود کلانی هم بجیبه، میتونه غش در معامله بکنه، یعنی جنس رو به عنوان جنس صحیح ارائه بده، یه پول گزافی هم بگیره از سر، میتونه کلاهبرداری بکنه، اما نمیکنه. راه هم براش باز نمیکنه. اما اون که معتقد به خدا نیست، خیلی راحت اینا رو همش انجام میده. اتفاقا هر دوشون هم کار خودشون رو صحیح میدونه. هر دو هم کار دیگری رو باطل میدونند. این جالبه. اون که معتقد به خداست میگه کار من درسته، من نباید معامله لبری میکردم، من نباید قشه در معامله میکردم، کار خودش رو صحیح میدونه و کار اون نفر دوم رو باطل میدونه. اون نفر دوم کار خودش رو صحیح میدونه، میگه انسان عاقل باید زرنگ باشه، هرچی منفعت میتونه کسب کنه باید کسب کنه، اگه محروم کرد خودش رو این عاقل نیست، این زرنگ نیست، کار خودشو درست میدونه، کار اون نفر اولیه هم باطل میدونه، میگه این بیجاب خودشو محروم میکنه. دنیا آدم باید استفاده کنه از منافعش. تا برسه اونجایی که یکی زنا نمی کنه اون یکی زنا میکنه، یکی غیبت نمی کنه یکی غیبت، همه هم اعمال خودشو درست میدونه. هر دو میگن عمل من صحیحه، کدوم حالا درست میگن؟ معیار چیه؟ مردم هر کسی داره معامله میکنه، هر کسی هم معامله خودشو درست میدونه، بالاخره حالا کی درست میگه کی اشتباه میگه؟ معیار میره رو جنبه عقاید. گفتیم عمل اگه میخواد بگی صحیحه یا باطله، این عمل زیر بناش عقیده است. باید برگردیم بریم سر عقاید بود. تو عقاید باید صحبت بکنیم، با هم بحث بکنیم، میگیم خدا هست یا نیست. اگه تو بحث عقاید پیروز شدی، یعنی گفتیم خدا هست و ثابت کردی، دیگه بعد اعمال مشخصه، چه اعمالی درسته چه اعمالی باطله. عمده اشکالات ما سر همینه، سر دوراهی، یعنی اون جایی که هنوز بحث عقیده نشده. اگه اونجا ایستاده باشیم راحت میتونیم با هم بحث بکنیم، اما اگه تو دوراهی وارد شدیم، من اومدم تو سمت اون طرف که میگم خدا هست، اونم رفت اون سمت که میگه خدا نیست، با هم هم بحث نکردیم که بالاخره خدا هست یا نیست، رفتیم جلو. وقتی رفتیم جلو، حالا من این طرف آب ایستادم، اونم اون طرف. من میگم کار من درسته، اونم میگه کار من درسته. آمریکا هیچ وقت کار خودشو باطل نمیدونه، نمیگه کار من اشتباه است، اون کاراشو درست میدونه، ما هم کار خودمون درست میدونیم. بعدم بعضی ها کم کم توهم میکنه، میگه نکنه معیار درستی نداریم، بالاخره با چی باید بسنجیم عمل هر کسی رو؟ چرا معیار داریم؟ اشکال اینجا اینه که ما بدون اینکه عقیده رو درست بکنیم رفتیم سر عمل، تو مقام عمل گم شدیم، نمیدونیم حالا کدوم عمل درست و کدوم اشتباه. راه صحیح اینه که حالا برگردیم، برمیگردیم سر دوراهی. قبل از اینکه دو قسمت بشه، قبل از اینکه یکی بگه جهان بین الهیه یا مادی، بیام سر قبلش اونجا بیست سر دوراهی، اونجا میشونیم حالا با هم بحث میکنه، بالاخره یا ثابت کنیم خدا هست یا نیست. اگه ثابت شد خدا نیست، کارا آمریکا همش درست. او میگه برای جلب منفعت و دفع ضرر از خودت هر کاری میخوایی بکنی بکن، هر خیانتی میخوایی بکنی بکن. او میگه هدف وسیله رو توجیه میکنه برای رسیدن به مقصد و نتیجه، ولو صدها میلیون نفر رو بکشی از بین ببری بکن، برای اینکه منافع خودت رو جلب بکنی. اگه ثابت بشه خدا نیست، بله این اعمال همش درست. اون کسی که این کار رو نمی کند اشتباه میکنه، بی خود خودشو محدود کرده، محروم میکنه خودش از لذایز مادی دنیا. برای چی؟ هر کسی باید به فکر خودش باشه. اما اگه ثابت کردیم خدا هست، تمام عکس میشه. وقتی ثابت کردیم خدا هست، دیگه دنبال ما باید بیاد، باید ببینیم دستور خدا چیه، این عمل اجازه هست یا اجازه نیست؟ دی اون جواب طبق فرمان خدا باشه. وقت تمام کارا زیر سوال میره. کارای آمریکا با پس اینو داشتیم میگفتیم. حالا این توضیحی که عرض کردم نتیجه این میشه. اون قواعد کلی که برای اعمال انسان وجود داره، یه قواعد کلی داریم که اعمال انسان ها رو تعیین میکنه، میگه عمل صحیح اینه، عمل باطل اونه. این قوانین کلی که مال عمله، صحت و سقمش میخواد بینی سیس یا مریضه، اینا برمیگرده به قواعد کلی عقیدتی. به اونجا برمیگرده. باید نیم تو معیار عقیده اونجا چی میگی؟ اگه معتقد شده خدا هست، قیامت هست، پیغمبر هست، قرآن هست، این اعتقادات اگه پذیرفتی، این قوانین کلی تو عقاید سبب میشه که یه قوانین کلی تو اعمال برات درست بشه. یعنی تو اعمالت میگه عقاید خوب سبب میشه که عمل من تو عبادت ها باید این باشه، عمل من تو معاملات باید این باشه، این معاملات رو بکنه، این معاملات رو نکنه. تو معاشرت ها میگه این معاشرت رو باید بکنم، این معاشرت رو نباید بکنم، با رفیقم این گونه باید برخورد بکنم، اون گونه برخورد درست نیست، با پدر و مادر همینطور. عقاید صحیح سبب میشه که تو عمل انسان بدون وظیفش در قبال حکومت و سیاست چیه، عملش صحیح میشه. اما اگه تو عقاید کم آورد، تحقیق نکرد، مثل خیلی از مردم رو کره زمین اصلا نمیره تحقیق کنه خدا هست یا نیست، قیامتی هست یا نیست، پیغمبرایی که ادعا کردن راست میگن پیغمبرم یا نه، قرآن واقعا کتاب الهیه یا ساخته دست بشره، اصلا راجع به عقایدش هیچ کاری نکرده. خب طبیعیه کسی که تو عقاید کار نمیکنه تو عمل خطا میکنه دیگه، تو عمل دیگه اعمالی رو انجام میده که مطابق هوای نفسش باشه. اون قوانین کلی که مال اعمال انسان، اعمال صحیح، اونا رو اسمشو ایدئولوژی میگذارن. ایدئولوژی اون قوانین کلی است که به هر انسانی میگه که عملتو مطابق این قانون باید انجام بده. اینا رو بهش ایدئولوژی میگه، البته توی اصطلاح اصطلاحی دیگه هم داریم داریمش. ایدئولوژی اگه خواستید بهش سیس یا سالمه یا اینکه نه درست نیست، این تابع جهانبینی، یعنی باید بینش شما نسبت به این جهان چگونه است. تو جهان بینی تو معتقد به خدا میشید، قبول دارید خدا هست و قیامتی هست یا نه منکر میشید. اونایی که قبول میکنن خدا هست تو جهان بینیشون میگن خدا هست، قیامت هست. طبیعیه به عمل که میرسه قوانین کلی که برای عمل صحیح دارن یه قوانین خاصیه، میگن عمل صحیح ایناست. و اگر فکر انسان تو مسئله جهان بینی رفت به اون سمت که میگه خدا نیست، منکره یا تردید داره، یه چنین انسانهایی تو مقام عمل یه ایدئولوژی دیگه ای دارن، یه قواعد کلی دیگه دارن. اینا مثلا قواعد کلیشون اینه، میگه باید به پست مقام برسه. تو مرحله عمل میگه رسیدن به پست مقام یه چیز خوبیه، اینا یه قانون صحیح میدونه. میگه برای اینکه مشهور بشی تو جامعه باید هر کاری رو بکنی، ولو کار خلاف، ولو کار خلاف، چون بعضی ها به کار خلاف خودشون مشهور میکنن از بس خوب به شهرت وجودش نشه، میره تو چای زمزم ادرار میکنه و گفتگو میخوام این کار رو بکنم تو مشهور بشی، مشهورم شد دیگه، تو تاریخ اسمش رو ثبت کرد که بله فلان این کاری کرد. یه عقیده باطل رو میاد تو سخنرانی از خودش اظهار میکنه که انگشت نما میکنه خودش رو، این میخواد دیگه حالا مردم متوجه او بشه. اون کسی که خدا رو قبول نداره این عمل رو صحیح میدونه، یعنی قانونی که تو مقام عمل براش محوره اینه، میگه برای رسیدن به پست مقام باید مدرک داشته باشی، ولی اون مدرک رو با خیانت با تقلب به دست بیاری. میگه برو جلو. میگه باید مال جمع بکنی ولی اون از راه دروغ کلاهبرداری، از هر راه میخواد باشی، ولی اون سرقت، سرقت بکنی مال جمع بکنی. اینو یه عمل درست میدونه. کسی که خدا رو قبول نداره قانون صحیح تو مقام عملش اینه، میاد کار منم درست، کار خودشو درست میدونه. اگه یه کسی هم ببینه که فعالیت نمی کنه میگه آدم ساده ایه، چرا کار نمی کنه، برو مال جمع کن، برو خودتو مثلا مشهور کن، چه بکن. این مطلب مهمیه که همیشه بدونین اگه یکی کسی عمل خودش رو صحیح میدونه، یکی دیگه هم عمل خودش صحیح میدونه، یا فکر نکنیم صحت و بطلان اعمال یه امر اعتباری مثل اسکناس نشه که بگیم اسکناس اینجا اعتبار داره یه جای دیگه یه شهر دیگه اعتبار نداره، چون امر اعتباری حقیقت نداره دیگه، هر کس عمل خودش رو اینجا حالا اعتبار بشه اونجا اعتبار بشه نمیشه. اینجا هم که بهش اعتبار میدن چند سال دیگه ممکنه همین اسکناس رو از اعتبار بیاندازن. بعضی کم کم فکر کردن که اعمال از بس تشدد داره اختلاف، هر کس عمل خودش رو درست میدونه، عمل یکی دیگه هم باطل میدونه، اون که داره چرونه میکنه عمل خودش رو درست میدونه، میگه باید هم بکنم این کار، اگه نکنم اشتباه کردم ضرر کردم، اونم که داره خودشو محدود میکنه، چشمشو محدود میکنه، محروم میکنه خودشو از گناه، اونم کار خودشو درست میدونه. این سبب شده که بعضی توهم کردن میگن پس معلوم شد امور واقعی اینجا ما نداریم، یه معیار صحیح نیست که باش بسنجیم، امر اعتباری هر کسی عمل خودشو درست میدونه. نه نه، امر اعتباری نیست، امر حقیقیه. اشکال کارم سر عقیده است، اشتباه سر همینه که این دو نفر بدون اینکه تو عقیده با هم بحث بکنن اومدن سر عمل دارن با هم بحث میکنن. خب تو عمل معلومه که با هم اختلاف نظر دارن، این راهش اینه که برگردن برن سر عقیده بحث بکنن، ثابت بکنیم خدا هست یا نیست. اگه ثابت شد خدا نیست تمام کارهای او درسته، اون که گناه میکنه همه کارش درسته، باید هم بکنه. اگرم تو عقیده ثابت شد خدا هست عکس قضیه میشه، کاره این درست میشه، کاره اون باطل. این نکته خیلی مهمیه. حالا تو بحث اعتقاد به خدا باز ما شدت و ضعف داریم، یعنی انسان هایی که شدیداً به خدا اعتقاد پیدا میکنن با اونایی که ضعیفه، اونایی که متوسطه، هرچه اعتقاد انسان که همون ایمانش باشه، این ایمان به خدا به قیامت هرچه قوی تر باشه اعمال انسان رنگ بیشتری میگیره. بنابراین یک نفر انسان از اون لحظه ای که مؤمن به خدا میشه ممکنه تو طی 10 سال هرچه از ایمانش میره جلوتر قوی تر میشه تو ایمان، میبینید اعمالش هی جهت پیدا میکنه. اون روز اولی که ایمان به خدا داشت چون ایمانش سست بود گاهی گناه میکرد، حتی گناهانش ممکنه بیشتر از اطاعتش بوده، هرچی میاد جلوتر ایمانش قوی تر میشه، کم کم اعمالش جهت پیدا میکنه، میرسه به جایی که خدا رو مثل نور این لام که این تو داره میبینه، خدا رو تو دلش اینطور میبینه و احساس میکنه. اگه نور خدا تو قلب انسان این چنین افتاد وقت امکان نداره دیگه تو مقام عمل گناه بکنه. حدیث داره هر کس گناه میکنه بالاخره تو اون لحظه ای که داره گناه میکنه ایمان نداره، ولو قبلش ایمان داره. تو لحظه که داره گناه میکنه ایمانش گرفته شده. یعنی چه؟ یعنی اگه عقیده به خدا محکم بود، عمل باید نشون بده، عمل باید محکم باشه. عقیده که سسته، عمل سست. چطور شد یه بچه رو اگه ناظر عمل خودش میدید از گناه صرف نظر میکرد؟ به خاطر اینکه عقیدش سفته. محکم عقیده دارد که یه بچه داره رو نگاه میکنه، شک هم نداره، یه یقین داره. چون یقین دارد یک ناظر، یک بیننده داره او رو میبینه، طبق عقیدش عملش مشخصه. خب تو مورد خدا اگه به اندازه همین اعتقاد نسبت به خدا هم عقیده داشت، محکم بود دیگه، عملش مشخص. حتی نوسان‌های روحی، این که میلید گاهی انسان حال داره تو جلسه، یا یه شب تصادفاً یه حال نداره، یه ناراحت، این نوسانات روحی معلول همون ضعف ایمانه. ضعف ایمان اثرش اینجا آشکار میشه. همونطوری که گاهی میشه که انسان گرسنه است یا سیره، گرسنه یا سیره اثر میذاره دیگه تو رفتارش. اون وقتی که انسان گرسنه است، راحت تر میتونه به خدا توجه پیدا بکنه. اون وقتی که سیره، یه مقدار مانع میشه. خب چطور شد که سیری و گرسنگی رو روحی من اثر میذاره؟ گاهی کمخوابی رو روحی انسان اثر میذاره، چون کم خوابیده یخته کسل. چطور شد اونا زور داره؟ ایمان انسان زور نداره؟ ایمان اتفاق زورش بیشتر از همه اینا. یعنی اگه کسی ایمانش کامل بشه، 100% بشه، میخواد خوابش بیاد میخواد نیاد، اون ایمانه نگهش میداره. همه چیز تحت شعاع ایمان قرار میگیره. گرسنه باشه یا سیر باشه اصلا توجه نداره به جسمش، اینطور اثر میذاره. خب در زندگانی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ما این حالت رو میبینیم خیلی قوی است. یعنی تو مقام عمل به تعبیر بعضی از بزرگان میگن ما شهادت میدیم که حضرت امام یک قدم برای ریاست و مقام بر نداشته. عمل اینه، این نتیجه چیه؟ اون عقیده است، عقیده محکم. یه تعبیری دارد امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه، تو صفات متقین یکی از صفاتشون رو میگن اینه. متقین یکی از خصوصیاتشون اینه که خالق در چشمان اونها بزرگه. در دید افراد متقی خالق خیلی عظیمه. عظمت خالق در دید متقین سبب شده که غیر خالق رو اصلا نمیبینه، همه چیز کوچکه. عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم. مثالش اینه، الان اگه لامپای اینجا رو خاموش بکنه، بعد یه کبریت کسی یه گوشه روشن بکنه، این نور کبریت بر همه جلوه داره، همه میبینه. چون نوری نیست، نور کبریت کاملا جلوه داره. وقتی روشنه، لامپا روشنه، حالا نور کبریت هم زدش کسی متوجه نمیشه. چرا کسی نور کبریت رو نمیبینه؟ چون نور بزرگتر تو دیدشه. نور وقتی بزرگتر، نورای کوچکتر هضم میشه اونجا. همین نور لامپ رو ببرندش تو شعای خورشید نگه دارد. اصلا پیدا نیست که لامپ روشن یا خاموشه، چون نور خورشید هست. اون نور بزرگ تو قلب انسان این کارو میکنه. نور خدا وقتی تو دل انسان قوی شد ریا نمیکنه. چرا؟ ریا معنیش اینه که من میخوام نماز بخونم، توجه به اطرافیان میکنم، ببینم نگاه میکنم خوششون بیاد از عمل من یا نه، خوششون بیاد یه باریکلا بگم. این باریکلا همون نورای کوچیکه که برای من جلوه داره، چون نور خدا برای من جلوه نکرده. اگه نور خدا بیفته تو دل من، نورشو با همون شدت و قوت ببینم، دیگه نورای دیگه حالا افراد بگن باریکلا یا بگن نباریکلا برای من فرق نمیکنه. عظمت خالق تو دیده انسان سبب میشه که مادون خالق همه صغیر میشه، کوچک میشه. امام این روحیه در وجودشون کاملا بارز و آشکار بود. مرحوم حاج مصطفی فرزند از امام، ایشون گفته بود از قول پدرش که در همون سال 42 که حضرت امام رو دستگیر کرده بودن، امام فرموده بودن که مسیر قم و تهران ماشینی که داشت منو میبرد وسط راه یعنی ماشین پیچید توی راه بیراهه، از راه مستقیم گرفت توی جاده منحرف شد. من توی یه لحظه به فکرم رسید که اینا میخوان کار من همینجا تمام بکنن. بعد امام فرموده بودن تو همون لحظه به دل خودم که مراجعه کردم دیدم هیچ ترسی ندارن. هیچ وحشت ندارن. توی یکی صحبت شدم از امام فرموندن که من اونا رو دلداریشو میدادم، اونا که داشتن منو میبردندم احساس کردم میترسن، میلرزید بدنشون، دلداریشو میدادم. و اون تعبیر عجیبی که واقعا تعبیریست که هنوز برای ما قابل توجیه قابل نیست، علت شده که ما تو موقعیت قرار نگرفتیم. این تعبیر رو هم سال 43 تو فیضیه فرمودن، تو زندگانی از امام اومده. بعد از انقلاب هم یه موقعی تو سخنرانیشون فرمودن. بعد از که فرمودن منو دستگیرن و بردن، گفتن من اون شب نترسیدم و قسم خوردم والله تا به حال از اینا نترسیدم. این نترسیدن نتیجه اون اعتقاده. عقیده به خدا وقتی محکمه 100% از غیر خدا هیچ نمیشه، خوف نداره، احساس میکنه الان میخوانه اعدامش بکنه، هیچ خوف نداره. یکی از روحانیون که الان در قم هست، ایشون می‌فرمود که من سال 42 تازه وارد قم شده بودم، اوائل درس خوزوین بود، هنوز امام رو درست نمی‌شناختم. گفت اولین بار برای سخنرانیشو رفتم تو فیضیه و یه جمله رو از امام شنیدم که اون جمله رو هنوز تو ذهنم. امام با همون شجاعتشون فرمودند که اینها یعنی شاه اینها ما رو از مرگ میترسونن، میگن شما رو میکشیم، ما که از کشی شدن نمیترسیم. جد ما اون حسین نیست که سر او رو 40 منزل بالای نیزه برد، ما فرزند اون حسین از مرگ نمیترسیم. گفت شجاعت امام تو این کلمات شد، چنان احساس میکردیم ایمان همون ایمانه، کمال ایمان اثر زد تو رفتار. اونجا دیگه از غیر خدا هیچ نمیترس. بی جهت نبود. علامه امینی رضوان الله تعالی علیه صاحب کتاب القدیر اون جمله تاریخی رو راجع به حضرت امام میفرمان: الخمینی ذخیرة الله للشیعه. ذخیره الله للشیعه، ذخیره خداست برای شیعه. چه گنجینه ای بود، حجت تمام شد بر همه ماها. راه کمال رو ممکنش کردن، شدنیش کردن. یعنی نگیم کمالات مال مخصوص چهار معصوم چی ما نمیتونیم، نشون دادن که شدنیه. انسان میتونه ایمانش همچنان قوی بکنه، تو مسیر خدا قدم برداره، از غیر خدا هیچ نترس، فقط و فقط رنگ خدا تو دیدش بشه. آقای فرغانی که سالهایی در نجف خدمت حضرت امام بودن، ایشون میفرمان که شب قبل از رحلت حاج مصطفی همراه امام بودم، تو کوچه یکی اومد، اول به من گفت که یه درخواست پول میخوام از امام بکنم برای بنده خداست، میشه برم ازشون سوال بکنم یا نه؟ گفتم تو نیست، برو بشون. رفت به امام گفت که یه بنده خداییست به نام شوشتری و ازش خیلی بده، عیال باره، کسالت داره، مریضه. امام روشونو کردن به من، گفتن فردا ساعت 9 یادم بیار تو یه پولی رو برای شخص بفرست. گفتم چش. رسیدیم در صحن امیرالمومنین علیه السلام، خواستم خوشنو بذارم پایین، باز روشونو کردن، گفتن یادت نره فردا یادم بیار. آقای فرغانی میگن من یادداشت کردم که فراموش نکن. صبح ساعت حدود 7 صبح بود، اومدم بیام به طرف منزل امام، دیدم تو کوچه خیلی شلوغ، وحشت کردم نکنه مشکل چیزی برای امام پیش اومده. رسیدم دیدم صحبت از حاج مصطفی است که بله ایشون از دنیا رفتن. یه مرتبه تکون خوردم، عجب جمعیت زیادی بود. رسیدم در خونه، دم حاج احمد آقا پشت در ایستاده، در خونم بسته است. ناراحت گریه میکنه، گاهی مینشینه بلند میشه و دستش میزنه، میگه داداشم رفت. ناراحت و از طرف دیگه چطور به بابام بگم، ترسم امام سکته بکنه. آقای فرغانی گفتن فهمیدم که هنوز خبر به گوش امام نرسیده، حالا امام داخل منزلن، جمعیت هم بیرون تو کوچه ایستاده. بالاخره ایستادیم صحبت کردیم چه بکنیم، برنامه ریزی شد. حاج احمد آقا گفت 4-5 نفر بیاید بریم داخل منزل. آقای فرغانی بودن، آقای کریمی بودن، شیخ جدید به نام عراقی بود، چند نفر رو گفت بیان بریم داخل میشینیم خدمت امام. بعد یک کدوم بپرسید که از یکی دیگه صحنه سازی بکنه. میگه دست حاجم حسن چه خبر؟ اون میگه حالش خوبه. اون یکی دیگه میگه نه تلفن الان زدن حالش خیلی بده. نفر سوم میگه که بیش از اینجاست، الان تلفن زدن که بردنشون بغداد، گفتن حالشون خیلی بده، وخیمه. تا کم کم اون آخریه بگه که از دنیا رفته. یه همچی صحنه سوی گفت میکنیم و رفتیم داخل نشست. امام اومدن نشستند و احوال پرسی کردن نشست. نفر اولیه به اون گفت که از حاجم حسن چقدر؟ گفت حالشون خوبه. دومیه گفت نه حالشون بده. به اینجا که رسید حاج احمد آقا بی اختیار یه مرتبه یه جیغی زد و نتونست چلو خودشو یه روشو برگرد که امام نبینه. ما یه مرتبه دیم وضع حالا بدتر ممکنه بشه، یخ دیدیم خود امام برگشتن به فرزندشون. احمد شده؟ مگه چی شده؟ مصطفی مرده؟ همه میمیره، اهل آسمان و زمین همه میمیره، منم میمیرم. با یه شهامت خاصی این جملات فرمودند و بعد خودشون بلند شدن، آسمشو بالا زدن، برن وضو بگیرن. تمام صحنه حواس شد، عجب شهامتی. وقتی مسئله تسبیح شد، امام دیگه متوجه شدن، در رو باز کرد، جمعیت اومد داخل. مردم می اومدن، عربا می اومدن، علمای مختلف می اومدن، تسلیت می گفتن. امام نشستن، ساعت شد 9:10. من یه مرتبه یاد حرف دیشبی اون بنده خدا افتادم و امام گفته بودن ساعت 9 منو یادم بیار که یه پولی برای فلان بزنم. گفتم دیگه حالا وضعش موقعیت مناسب نیست. هیچی نگفتم، ایستاده بودم دم در. یا دیدم امام یه نگاه تندی به من کرد. خب از نگاهش متوجه شدم یه کاری داره. فوری رفتم جلو خدمتشون نشستم، گفتم امری داشتی؟ فهمدن مگه بنا نبود ساعت 9 یادم بیاری برای فلانی پول بفرست؟ تعجب کردم، امام حواس شد تو همه جمعه. و گفتن حالا 9:10. گفتم آه حالا تیر وز مناسب نیست. و من چرا؟ فوری بلند شدن رفتن داخل اتاق، یه پولی تو پاکت گذاشتن و در پاکتم بستن و من دارم برانو. فهمدن همین الان میری، میری پولو میدی، احوال پرسی هم میکنی، برمیگرد خبرش من میدی. اومدم برم دم در، باز هی معطل شدم. امام باز تاکید کرد که رفتی؟ یه چند دقیقه بعدش گفتم الان دیگه میرم. رفت. رفتم در خونه ششتری، مرد عربی، در زدم، خانومش اومد. گفتم از طرف امام پولی آوردم. گفت خانمش پشت در شروع کرد گری کردن، تو سر صورتش زدن و گفت امام بچه‌شون حالا از دنیا رفته، مصیبت دیدن، چطور به فکر ما هستن؟ رفتم داخل، رفتم پیش همون شخص نشستم. وقتی اون متوجه شد که امام براش پول فرستادن، شروع کرد تو سرش زدن. هم تو بی اختیار بلند میشد مینشست، چون از خودش بی خود شده بود. میگفت ما فکر میکردیم که امام تا یک سال حالا داغ دیدن دیگه به فکر ما نیست. چطور امام همین روزی که روز اول شو به یاد ما بوده؟ واقعا روحیات امام یه روحیات استثنایی بود از این جهان. اون وقتی که جلو آمریکا میستادن و فریاد میکشیدن، از هیچ نمیترسیدن. اشداد و علال کفار، آن نسبت به افراد مؤمن، رحما و بینا، این چنین دستگیری میکرد، هیچ فراموش نمیکرد. این جلسات ما مدیون زحمات حضرت امام. جوان ها هر چه داریم از اون رهبر بزرگوار داریم. اگه ایمانمون هست، اگه ترقی پیدا کن کمالی دارید، هرچه و هرچه و هرچه از زحمات ایشون دارید، مدیون ایشون هستید، چنانچه مدیون شهدا هستید، چنانچه مدیون جانبازانمون هستید، مدیون آزادگان هستید. مواظب باشیم، فراموش نکنیم این زحمات رو. و همه و همه شهدا اگر به هر مقامی رسیدن، مقامشون از اماممون گرفتن. جانبازانمون به هر درجه و علوی رسیدن از اونجا گرفتن. همه و همه مدیون اون عزیز هست. چی شد از گاهی جلسه ها الان تو سطح شهر گرفته میشه؟ شب رحله تا امام، نامی از امام تو بعض جلسه ها دیده نمیشه. این بی‌انصافی نیست؟ سر سفره کی دارید بنشینید جلسه میگیرید؟ به زحمات چه کسی دارید نام امام حسین رو جلسه ها میبرید؟ اونایتون که سن بیشتری دارید، زمان طاغوت رو کاملا یادتونه، کجا میتونید یه همچین جلسه بگیرید؟ بشینید مباحث توحیدی عرفانی گفته بشه. این دین به گردن ماست. من از دو چیز میترسم، یکی این که روز قیامت خجالت زده یه شهدا باشه، از کاران عقب بیافتی که عقب افتادین تا حالا. سفره این پند شد، اتای خوب استفاده کرد، ما عقب افتید. خوف دوم که بدتر از اینه، اینه که مدیونشون باشه، که اگر دین یک قطره شهید به گردنمون باشه جوابشو نشونه بده. یک قطره خون شهید، اونها بگن ما رفتیم برای حفظ انقلاب و اسلام جانمون رو دادیم، شما چی کردید؟ چگونه حفظ کردید دستاورد؟ چگونه حفظ کردید؟ لذا ثواب سینه زدن امشبمون، بلکه همه حالا امشب بالخصوص توجه داشته باشیم، قسم را که خالص کردیم و میکنیم، آنچه ثواب میبره تو این جلسه امشب هدیه میکنیم خدمتمون بزرگوار. امیدواریم اماممون هم متقابلا دعامون بکنن و اون دعایی که ازشون بارها خواستیم امشب هم به شما عزیزان میگم ازشون بخواید، اینه بهشون بگید اون ایمانی که شما به خدا داشتید از خدا بخواید ما هم پیدا بکنیم. اون ایمان اگه تو وجود ما بیاد، وقت اعمال ما هم امام گونه میشه. امشب توجه به حضرت رقیه سلام الله علیها داریم، صلی الله علیک یا مولای، یا ابا عبدالله صلی الله وعلى المستشهدين بين يديك ورحمة الله وبركاته. يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيم. يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. آدمای داغ دیده با کوچکترین بهانه‌ای به گریه می‌افتند. کافیس لباس شهید رو ببینند، صداش رو بشنوند، مکان عبادتش رو ببینند، کوچکترین توجهی پیدا بکنند، ناخودآگاه به گریه می‌افتند. رقیه یک کلمه گفت بابام کجا رفت؟ الان بابام اینجا بوده. تا اون زمان مرتب به اون میگفتن که پدرت سفر رفته، منظورشون سفر آخرت بود البته. اما وقتی اون نیمه شاید تو خرابه سراغ پدر رو گرفت، دیگه اهل بیت نتونستن تحمل کنن، بی اختیار به گری افتاده. صدای گریه بلند شد، یزید ملعون متوجه شد، گفت برید سر پدرش رو براش ببرید. یه چیز اینجا من به ذهنم میرسه، اینکه رقیه اون شب سر پدر رو دید، معلوم میشه تو طول مسیری که از کوفه به شام میرفتن سر پدر رو ندیده بوده، و این یکی از مصیبت‌های بزرگی بود برای حضرت زینب. با اینکه سرها روی نیزه ها بین کاروان بود، اما به گونه این بچه ها رو مشغول می کردن که چشمشون به این سرها نیفته. اما اون شب وقتی حضرت رقیه سلام الله علیه سر پدر رو دیدن، تو همون لحظه اول سر بابا رو شناختن، سر رو در آغوش گرفت. دو سه جمله بیشتر سخن نگفت. بابا چه کسی برو به این کودکی یتیمم کرده؟ چه کسی ریشهای شما را به خود سرتون خزانده بوده؟ بابا چه کسی رجای گردنتون را برید؟ یه وقتی دن ساکت شد، وقتی او را حرکت دادن متوجه شدن از دنیا رفته.